دو نکته از بحث قبل عرض کنیم، وارد ادامه بحث از قرائت سوره های سجده دار بشیم. نکته اول این هست که اگر کسی عمدن شروع کنه سوره طویله‌ای بخونه که مفوت وقت واجبه، آی خویی گفتن تمامش هم نکنه، شروع هم بکنه به قصد جزئیات، این مصداق زیاده فلفریزه میشه، نماز باطل میشه. حالا یا فرض کنیم قصد جزئیات نکرده، یا قائل بشیم این مبطل نماز نیست، این مسئله پیش میاد که حالا که نصف کار این سوره رو خونده و پشیمون شده، الان میخواد رها کنه، سه چهار تا آیه خون از سوره بقره پشیمون شد، گفتیم نمازش باطل نمیشه بر فرض، خب پشیمون شد، اگر میرسه سوره دیگری بخونه، سوره کوثر بخونه، خب بخونه، اگر سوره دیگرم بخونه بخشی از نماز فوت میشه، از وقت بخشی از نماز خارج وقت واقع میشه. این چه کار کنه؟ سوره رو ترک کنه؟ آیا دلیلی که میگوید مستعجل میتواند ترک بکند قرائت سوره را شامل این متعمد میشه؟ آی خویی فرمودن بله میشه. شخصی سوره حمد رو طول داد، مثال روشن، با آواز جلی سوره حمد و طول داد، دیگه اگر سوره بعد از حمد بخونه بخشی از نماز خارج وقت واقع میشه. میتونه بگه خب ان عرضت لک حاجتون فترک سوره، ان کنت مستعجلا فترک سوره. ما به نظرمون انصراف داره خطاب از این فرض. حالا یک وقت قبل از نماز، نماز رو شروع نمی کنه تا زیغ وقت، اون ممکنه و بعید هم نیست اطلاق روایت بگیرتش، اما نماز رو شروع کرده به خاطر این که شروع کرد مثلا بعد از سوره هم سوره قل هو الله رو بخونه، با اینکه میدونه سوره قل هو الله مفوت وقت اختیاری است، یه مقدار خون پشیمون شد، حالا به خاطر خدا پشیمون شد، به خاطر بی‌حوصلگیش پشیمون شد، پشیمون شد، ولی موقعی پشیمون شده که اگه بخواد سوره کوثر هم بخونه بخشی از نمازش خارج وقت واقع میشه، ولی اگر سوره کوثر رو نخونه نه، کل نماز رو در وقت درک میکنه. ما به نظرمون شبهه داره بگیم ان عرضت لک حاجتون فترک سوره، شبیه استرار به سوء الاختیار میشه، ان کنت مستعجلا فترک سوره. ولذا نه عالمن آمدن، بله عالمن آمدن شروع کرد سوره طویله بخواند، بله بله دیگه، عالم عامد همین هست دیگر، عالم عامد یعنی توجه دارد که اگر این سوره طویله را بخواند کامل کند بخشی از نماز خارج وقت قرار میگیرد. شروع کرد آقای خویی که مثل صاحب‌الباب میگه اصلا همون شروع در این سوره طویله نمازت را باطل میکند، ولو تمام نکنی این سوره طویله را اگر قصد جزئیت داشتی. ما میگیم حالا اگه قصد جزئیات نداشت ما مقلد شماست که اصلا میگید سوره اصلا معلوم نیست واجب باشه، احتیاط واجبه، قصد جزئیت نکن. اینم قصد جزئیت نکن، چند تا آیه سوره بقره خون، با خودش گفت عجب اشتباهی ما داریم میکنیم، ول کن. هم سوره بقره بخونم هم وقت اختیاری فوت بشه، خسرت دنیا و آخرت، ول کن. خب ول کن، بعد میبینه که سوره قصیره هم بخونه بخشی از نمازش میفته خارج وقت، مجازه که ترک کنه اون سوره قصیره را. این عرضت لک حاجتون، این عرضت لک حاجتونه، این کنت مستعجلا، این رو میگیره. عمده دیگه، بالاخره عمده همینه دیگه. شما ملتفت هستی که طول بدی از کار و قرائت قبلی رو، سوره قصیره رو نمیتونی بخونی، رسیدی به سوره گفتی من الان دیگر حاجت دارم که ترک کنم سوره رو، مستعجل هستم. مرد حسابی، تو مجبور بودی سوره حمده تو اینقدر طول بدی؟ مجبور بودی سوره طویله شروع کنی عمدن چند تا آیه از او بخونی بعد ولش کنی؟ انصافا ان عرضت لک حاجتون ان کنت مستعجلا فترک سوره، از این منصرفه. ولذا بله عمدن نماز رو دیر بخونه، بالاخره در وقتی نماز رو میخونه رسید به سوره سر میکنه این کنت مستعجلا، میگه حالا قبلا اشتباه کردیم نمازمون رو شروع نکردیم، حالا که میخواییم نماز بخونیم مستعجلیم. اما تو نماز حمدش رو طول داد یا سوره بقره شروع کرد چند تا آیه خون، پشیمون شد و میدوندم از اول، اینم فرض کنید میدوندم از اول اگر اینا رو بخونه دیگه سوره قصیره نمیتونه بخونه. خب این
اونجا ملتزم میشه.
عرضت حاجتون این عرضت لکه حاجتون فترو که سوره عرض و خدمتون که این کنت مستعجلا فترو که سوره، شمولش نسبت به این شخص خالی از اشکال نیست. ولذا احتیاطش اینه که سوره رو ترک کنه و ترک کنه تمام وقت رو و بعدن قضایش رو هم بخونه. دلتونم به حال این آقا نسوزه، اینجور آدم ها رو باید معرفیش اوگرد به دادگاه. بله چرا دیگه، فرض اینه که لا تقرأ فی الفریضت به اقل من صورت ولا اکثر. خب مطلب دوم، حالا وضوش رو طول بده با اینکه گعدش رو طول بده بعید نیست اینها، بالاخره وقتی نماز رو شروع کرد اون وقت دیگه یک کار جدیدی عبادی شروع کرده، وقتی به سوره میرسه سر میکنه این کنت مستعجلن فتر که سوره، اما به خاطر خود طول دادن عمدی سوره هم یا اختیار سوره طویله چند آیه از آن را خوان عمدن، اینجا ما شبه داریم در شمول این کنت مستعجلن فتر که سوره. حالا شبهه داریم، نمیخوایم قطعی حرف بزنیم. اشکال نداره. نه اشکال نداره، یعنی مانع از شمول ان کنت مستعجلا نیست، ولی نه حرام بود این کارش.
ولی اگه هم جوری داد تو قبل شکلت رو دیگه اینجا مانه یعنی پرسید نیست دارم تبدیلی که ما
نه، برای اینکه واجب است بر ما صلات معصوره و ما هیچ مشکلی نداشتیم. یه وقت یه کار عجله‌ای داریم قبل از نماز، اون ممکن است حرام هم نباشه، باید برم از دم در نامه بگیرم بیام تو دیگه سوره رو نمیتونم بخونم آخر وقته، اون ممکنه اشکال نداشته باشه، بعید نیست. اما اینکه میگم چایمو بخورم، گردمم بکنم، بعد شروع کنم نماز بخونم، بعد موقعی هم نماز بخونم که دیگه سوره اگه بخونم کل وقت رو نمیتونم درک کنم، اونجا خب جایز نیست بر من این کار، سوء اختیاره. منتها حالا که من خودم رو مبتلا کردم به این کار، باید نیست صرف کنه که این کنتم مستعجلم فقط رو به سوره، الان مستعجلیم. آقا میفرمان فرمان فنی هم انصافا درست میفرمان، ما حرفمون ناشی از شبه هست. ایشون میفرمان که اگر اینجا سر میکنه این کنت مستجرم فتو که سوره، حالا سوره حمدش رو طول داده یا اول چند تا آیه از سوره بقره خونده، میدونسته که اگه سوره بقره رو بخواد بخونه دیگه سوره قصیره نمیتونه بخونه، وقت فوت میشه. اگر این چند آیه هم بخونه دیگه سوره قصیره نمیتونه بخونه. اینجا هم میگیم بالاخره حالا که دیگه میخواد سوره قصیره بخونه وقت تنگه، ایشون میفرماید اینجا هم این کنت مستعجلا فتو که سوره چرا نگیره. اما فرمایش های خویی، حالا من فکر میکنم حالا بالاخره قیاس این دو تا مطلب با هم یکی نیست. خود آی خویی مگه فرق نگذاشت تو قاعده من ادرک بین کسی که عمدن تأخیر میندازه تا یه رکعت وقت نماز میشه نماز رو شروع میکنه، خب این نمازش صحیحه، ولی اگر همون رکعت اولو اینقدر طول بده که اگه طول نمیداد میتونست رکعت دوم رو در وقت درک کنه، اونجا شبهه کردن در صدق من ازدکی، گفتم برای چی مشغول مستحبات شدی تو رکعت اول؟ توی میتونستی نماز صبح تو دو رکعتی رو قبل از طلوع آفتاب بخونی، اینقدر رکعت اولت رو طول دادی سوره رو خونده، ذکر رکوع کامل، ذکر سجود کامل، این باعث شده برکت دوم در وقت نرسه. ایشون شبهه داشتن در صدق من ادرک، یعنی این عرض من در کلمات خدایان هم مشابه داره. ما عنوان شبهه مطرح میکنیم، اگه شبهه ما به ماسه راهش اینه که نه سوره رو ترک کنید ولی بعد از وقت احتیاطاً قضا را بخوانید. خب مطلب دوم
وضع انصراف که شما فرمایید طبیعتاً باید امتنان باشه دیگه، میگیم آقا اگه
نه، ما میگیم آخه ان کنت مستعجلاً، آخه مستعجل داشت یه کاری داری میخوای انجام بدی، سور اولی مستعجل اینه، نه اینکه شما اینقدر سوره حمد طولش دادی که عملا دیگه زیغ وقت شد، سوره رو اگه بخونی بعض وقت رو درک نمی کنی. به این نمیگن این کنتم مستعجلم فرطاق سوره، ما انشالله این شبه رو داریم، شما خیلی گیر ندید به این شبهات. مطلب دوم اینه، یه آقای میگه که حالا تطبیقش بر مقام اینه که بعض سوره رو حالا نسیانه و از سوره طویله رو ولو از اون فراموشی خون بعد ملتفت شد که وقت تنگه و قطعا چه سوره رو بخونه چه سوره فصیحه رو اونه که رها کرد سوره طویله رها کرد وقتی حواسش جمع شد رها کرد میگه من الانم برم به رکوع بخشی از نماز خارج وقت قرار میگیره. اگه سوره قصیره بخونم یکم بیشتر نمازم خارج وقت قرار میگیره. تشهد و سلامم که بیرون وقته هر کاری بکنم. اگر سوره قصیره بخونم سجده دوم نماز در رکعت دومم میشه خارج وقت. نماز صبح دارم بخونم. سوره نخونم تشهد و سلامم خارج وقت میشه. سوره بخونم سجدتین رکعت دومم خارج وقت قرار میگیره. اصل این که بخشی از نماز خارج وقته این دیگه لابد منه. حالا هم این مسئله رو میشه اینجا مطرح کرد هم در اصل بحث استعجال در ترک سوره. اینجا هم به این مناسبت میشه مطرح کرد که سوره طویله رو شروع کرد در اصلا ملتفت شد به زیر وقت که ما گفتیم اگر فرصت داره سوره قصیره بخونه. خب این آف حکمش چیه؟ میگه من قطعا نمیرسم کل نماز در وقت بخونم. خیالتون راحت. تشهد سلام این نماز صبحم قطعا بعد از طلوع آفتابه. هیچ راهی ندارم. اما اگر سوره بخونم سجدتینم هم خارج وقت قرار میگیره. سوره نخونم سجدتینم داخل وقت قرار میگیره. اینجا سر میکنه ان کنت مستعجلا فتح که سوره چه استعجالیست. آب که از سر من گذشت من که دیگه بخشی از این نمازم خارج وقت است و این قاعده من ادرک حفظه الله و صانها عن الحدثان. خب اگر نبود که کار من زار بود. قاعده من ادرک آمده مشکل منو حل میکنه دیگه. حالا قاعده من ادرک که اومده مشکل منو حل میکنه دیگه. یه رکعت هم که داخل وقته پس لاغر سوره رو بخونم که سوره رو خونده باشم. سر نمی کنه این کنت مستعجلن فتو که سوره چه استعجالی. شبیه این آی خویی تو بحث وضوع داره. آی خویی میگن که شما اگر آخر وقت به جوریست که میگی تیممم بکنم بخشی از نمازم خارج وقت میشه. منتها فرقش با وضو اینه اگه وضو بگیرید کل رکعت دوم نماز صبح مثلا خارج وقت میشه. اگه تیمم کنید نیم رکعت از رکعت دوم رو میتونید در وقت درک کنید. فائده تیممت فقط نیم رکعت از رکعت دوم نماز صبح درک کردن در وقته. آی خویی میفرماد این نیم رکعت هم ما نخواستیم در وقت درک کنیم. ما که محتاج قاعده من ادرک هست. قاعده من ادرک برای ما توسعه داده در وقت. وقتی توسعه داد در وقت میگه شما متمکن از وضو هستی چرا وضو نمیگیری؟ چرا نمیدی تعمم میکنی؟ برو وضو بگیر حق نداری تعمم بکنی. ما هم شبیه این فرمایش آرخوی رو تو اینجا مطرح میکنیم. میگیم آقا شما بالاخره که قاعده من ادرک رو نیاز داری بهش تمسک کنی. اگه سوره رو ترک کنی بخشی از رکعت دوم نماز صبح رو در وقت درک میکنی ولی بخشش قطعا فوت. اگر سوره رو ترک نکنی کل رکعت دوم میشه خارج وقت مثلا. باش مهم نیست دیگه آب از سرت گذشته. ما دلیلی بیش از این نداریم که یا کل رکعات رو در وقت در کن، یا اگر محتاج قاعده من از ذکر شدی یک رکعت رو در وقت در کن. ارتکاز متشرع در صورتی است که به سوء اختیار بخوای تأخیر بندازی. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا حالا که من دو رکعت نماز صبح در وقت درک نمی کنم، تشهد و سلامش میشه خارج وقت، پس چه عجله‌ای دارم؟ میگذارم به اندازه یه رکعت قبل از وقت، اون وقت شروع میکنم به نماز. آب که از سر من گذشته دیگه، چه یک نیسته صد نیست. اینجا گفتیم خلاف ارتکاز متشرع است. اما اگر به خاطر وضوع گرفتن، به خاطر انجام یک واجب ضمنی به نام قرائت سوره ما مبتلا بشیم به این مسئله، نه دیگه، اینجا خلاف ارتکاز متشرع نیست. حالا ما الان این به ذهنمون میاد دیگه،
حالا که رکعت اولش انجام داد، رکعت دومش 7 ساعت بگیره،
70 ساعت فرض کن. شما که داری فرض غیر متعارف می‌کنی 7 ساعت، بگو 70 ساعت. بگو 70 سال. دعای عمو حمزه چرا بخون؟ دعای عمو حمزه مثل همون بیهوده وقت رو تلف کردن از عیسی نماز. اشتغال به واجبات اولیه نماز میگیم اگر بخواد بکنه، مثل که وضو بره بگیره، سوره بخونه.
شما میفرمایید من ادرک، یعنی کسی که رکعت اول درک بکنه رکعت دومش هر چی طول بکشه هیچ اشکالی نداره. این بیانه،
این فرمایش شما باز یه چیز دیگه است. ما گفتیم که شما که یه رکعت رو در وقت درک کردی آفتاب زد، رکعت دوم تو اصلا دعای ابو حمزه صومالی بخون. موقع اذان ظهر نماز صبح تموم میشه، چون دعای ابو حمزه صومالی هم که میخونی خیلی آدم با معنویتی هستی. ای گریه مولی علا ابکی علا نفسی. اذان ظهر که میگن السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چه اشکال داره؟ و چه اشکال داره؟ این یه بحث دیگه است. یه اصلا اون رکعتی که خارج وقت درک میکنی طولش میدی، این که خیلی آسونتر میشه ازش دفاع کرد.
اونو ممکنه مثلا نمیشه اصلا ازش دفاع کرد. این من ادرک میگم
تو نماز شبه گفتن اگر 4 رکعت داخل وقت درک کردی بقیهش اداه، ولی عجله کن. تو نماز شب اینجور گفتن.
ظاهر
من از ذکر اینه که حالا که وقت گذشت اون رکعتی که خارج وقت میخونی سریع بخون. تو خود روایت گفت که فلیتمها سریعا تو روایت نبود.
ظاهر من ادرک اینه که از باب الحاقه، شما رکعت اولو میتونی کل نمازتو بیاری داخل، برایش به قاعده سراغ من ادرک
نه،
برایش هم اگه تونستی باید به عجله بکنی بیشتر نمازتو بیاری.
یعنی شما میگه تو اون بحث وضو هم وضو نگی، تمام کن که یه رکعت و نیمت داخل وقت بشه. اگه وضو بگیری فقط یه رکعت داخل وقت میشه. ها دیگه، حالا نظر شما موافق است با نظر برخی از بزرگان. از ضرورات تقدر و به قدرها نه تو قرآن اومده، نه تو وصیت نامه امام اومده. از ضرورات از ضرورات تو تقدر به قدرها در احکام انحلالی است. بله؟ نه، احکام انحلالی مثلا شرب آب نجس حرامه. خب میگه تو نصف استکان آب نجس بخوری زنده میمونی، برای چی یه استکان میخوری؟ خود خوردن اون ادامه آب نجس حرام مستقله. اینجا میگن از ضرورات تو تقدر و به قدرها، اما جایی که نه، ممکن قاعده این نیست که ما بیایم به اطلاقش توسط کنیم، یه استیاریست در احکام انحلالی.
لازمه کلام شما اینه که به افسر صورت اتفاق کنیم،
لازمه
این
مطلب شما، لازمه مطلب آقا،
نه
لازمه
کلام شما، چون شما فرمودید اشتغال به واجبات اولیه رو ما فقط خلاف مرتکب نمی‌دونیم.
آها ادنال که بتونه بخش بیشتر رو در وقت درک کنه. بله بله، اما اینی که ایشون فرمود که وقت گذشته، نه دیگه آزادی ایشون، نه برعکس ایشون میگن که بعد از وقت هم تازه باید عجله کنی، بعد از طلوع آفتاب همون رکعت دوم با عجله بخون، قنوت نگیر، سوره رو هم ترک کن. میگن آفتاب که زد، میگه نه باید عجله کنم.
شما قنوت هم میگید؟
بعد از خروج وقت
یه ذره از وقت خارج شده، یه کمی از وقت خارج شده.
چرا فرع و دو تا فرع با هم دیگه یکی میکنید، ذهنا مشوش میشه. اون فرعی که ما گفتیم اکتفا کن به اقل واجبات، جاییست که بیشتر میتونی از نماز رو در وقت درک کنی، اما اگر وقت گذشت بعد از وقت دیگه آزادی، هر چه طول بدی نمازت رو طول بده. آقا اینجا میگن نه آزاد نیستی، باید عجله کنی.
نه اونو من نرده میکنم، همینجا الان وقت دیگه مقدارش خارج شده، ولی قنوت
بخونم
بیشتر خارج
میشه. نه من اینجا میگم قنوت نخونید،
فقط واجبات اون با مصادیق
اقل، ما میگیم به اقل واجبات، چون دیگه وقت گذشته
سریع
باید سوره رو بخونه. حالا دیگه بالاخره باید سوره رو بخونی، چون وقت گذشته. سوره رو هم بخونی بخشی از نماز خارج وقت قرار میگیره، سوره رو هم ترک کنی بخشی از نماز خارج وقت قرار میگه، منتها بخش کمتری. ما دلیل نداریم برای اینکه شما سوره رو ترک کنید. تو برای چی مستعجلی؟ شما به اون واجب اولی که نمیرسی. به چه دلیل ملزمی که سوره رو ترک کنی که به بیشتر از اجزاء نماز در وقت برسی؟ ما دلیلی بر این مطلب نداریم. گفتم اقل واجبات، مستحبات رو باید ترک کنه. بله
یعنی بحث قول شما،
حالا اجازه بفرمایید،
یعنی مقتضای قاعده این بود که میتواند دیگه
ما ارتکازمون اینه که نمیشه به امر غیر واجب، حالا که مشمول قاعده من ادرک شدی، هی تأخیر بندازی نمازو، هی طول بدی نمازو، بگی خب حالا که من دیگه مشمول قاعده من ادرکم، بخشی از نمازم خارج وقت قرار میگیره، پس بذار بخش بیشتری خارج وقت قرار بگیره، فقط به اندازه یه رکعت درک کنم. نه، به خاطر اشتغال به غیر واجبات نمیتونی حرفو بزنی، خلاف مرتکزه. اما خاطر اشتغال به واجبات، مثلا وضو گرفتن، مثلا این اتیان به سوره، شما که بخشی از نمازت خارج وقت قرار میگیره، اینا داره بیشتر قرار بگیره. ما دلیل نداریم برای اینکه حالا که بیشتر قرار میگیره، نه پس وضو رو ترک کن، برو تعمم بکن، سوره رو ترک کن که مثلا یه مقدار بیشتر بتونی وقت رو درک کنی. خب برگردیم به بحث قرائت آیات سوره های سجده دار. مشهور گفتن قرائت سوره های سجده دار در نماز فریضه مبطل نمازه، چه سجده بکنی چه سجده نکنی. آیه خویی و بعضی از بزرگان فرمودن که نه، آیه سجده دار اگر خوندی سجده نکردی نمازت صحیحه، تو عصیان کردی. اگر سجده بکنی نمازت باطله. آی داماد و آی سیستانی فرمودن نه، آیه سجده دار عمدن میتونی بخونی، سجده هم برو، نمازت صحیحه، ولی مکروه این کارو بکنی. آی سیستانی چرا پس در تعلیق قلبه گفت علی الاحوط اگر سجده بکنی نمازت باطله؟ چون از مشهور میترسه، هم از مشهور میترسه، هم از اینکه همراه بشه با عامه. اینم یک بالاخره ترس به جایی هست، ولی نظر فقهیش اینه، چون هیچ محذوری نداره. نماز فریضه رو آیه سجده دار بکن، سجده برو نمازتو ادامه بده، کار مرجوعیه. البته توضیحش رو بعدن عرض میکنیم، فرمایشات آی سیستانی چیست. حالا ببینیم ادله مشهور چیه. اولین روایت، روایت زراره بود، لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. سندش به نظر ما خوبه. قاسم ابن عروه، عرض کردیم غیر از این که از مشایخ ابن ابی عمر و بزنتیس، در کتاب المسائل الساقانیه حدیثش به عنوان حدیثی که رواه الثقات نقل میکنه، آی خویی فرموده بود که این کتابی که دست ما هست، معلوم نیست اون کتابی باشه که شیخ مفید تألیف کرده به نام المسائل الساقانیه. گاهی اشتباه میکردن مستنسخین، کتابای دیگران را به اسم کتاب یک بزرگی مثلا میکردن، مثل اختصاص. اختصاص ولی شیخ مفید اختصاص دارد، اما این اختصاصی که هست نمیخورد به اختصاص شیخ مفید، یک کتاب دیگری است. آقای زنجانی میفرمایند کتاب خوبی هم هست ولی اختصاص شیخ مفید نیست. آقای خوبی فرمودن علائم وضع بر شیخ مفید هم در این کتاب محسوسه، علائم وضع داره. حالا فی الکتاب امارات تدل علی انه موضوع علی، به قول آقای زنجانی در کتاب الصم هیچ شاهدی ما نداریم بر وضع جعل در این کتاب بر شیخ مفید. مطالبش معمولا مطالب خوبی است، فقط یک جا در صفحه 144 تشنیع میکنه بر این شخصی که به نام الشیخ الساقانی بوده و کتاب نوشت علیه شیعه، میگه این شیخ جاهل قائل است به این که خدا ماهیتی دارد که لا یعلمها الا هو. خب حالا این، خب چرا این حرف حرف جاهلان است؟ خدا ماهیت نداره. حالا این حرف بدی نیست که این آقا قائل به این که خدا ماهیت داره، خدا که ماهیت نداره. بعد میگه این شیخ جاهل قائل به خلق قرآنه و خارج شده با این قول از قول سلف صالح از اهل اسلام. قول به حدوث قرآن در مقابل قول به قدم قرآن، این که قولی است که در اوائل المقالات خود شیخ مفید هم قبول داره. نزاع شدیدی بود متاسفانه بین مسلمین، هر روز به یک بهانه‌ای نزاع می کردن که آیا قرآن قدیم یا حادث. هم دیگر رو می کشتن سر همین نزاع. ابو حنیفه قائل به حدوث قرآن بود، به مدتی هم به خاطر همین عقیدش زندانم رفت، زندان عقیدت، زندانی عقیدتی بود. این قولم قول درستیه. حالا چرا شیخ مفید تعبیر میکنه خارج شده با این حرف از قول سلف صالح از اهل اسلام؟ حالا ممکنه جدل بخواد بکنه با عامه، یا مقصود اینها از خلق قرآن یه چیزی غیر از اونی که ما میفهمیم. یک حالا اینو میشه یه جور توجیه کردی از باب جدل گفته. در صفحه 56 هم یه مطلبی داره، اونم یه مقدار غریبه، ربطی به اعتقادات نداره. در تاریخ نویسی، در تاریخ ثبت تاریخ مشکل داره. میگه این شیخ جاهل سال 340 رفت نیشابور با ابن جنید ملاقات کرد. خب ابن جنید عالم شیعه بود، اینم که عالم سنی بود، بعد آمده علیه ابن جنید حرفایی زده، کار نداره. خب این شیخ جاهل سال 340 سال 340 رفت نیشابور با اون ملاقات کرد، ظاهرا این آقا کسی نیست جز همونطوری که در مقدمه کتاب بعضی از فضلا نوشتن، ابوالعباس فضل ابن العباس ساقانی الحنفی، که خطیب بغدادی در تاریخ بغداد میگه سال 420 آمد بغداد. خود شیخ مفیدم متولد سال 336 یا 338 خود شیخ مفید و متوفای 413. چجوری میشه این شیخ زال سال 340 اونانی عالم رفته نیشابور ملاقات کرده با ابن جنید و سال 420 80 سال بعدش رفته بغداد؟ و این یه مقدار قرابت داره، یعنی باید بگیم 100 سال هم اگر عمرش باشه اون وقتی که رفته نیشابور میشه 20 سال. 20 ساله منان عالم معتبر مشکله تلقی کرد او را. خب حالا فوقش این تاریخ نگاریش که ندار مشکل میشه. حالا اینجور مطالب تو کتابای دیگه هم پیش میاد، بلافه ثبت تاریخش یه مدار دقیق نبوده، مستنسخ اشتباه کرده، شاید 380 بوده نوشته 340، چه میدونیم. برحال به قول آقای زنجانی این کتاب منتسب به شیخ مفیده، معارضم نداره و نسخه قدیمی داره که در کتابخانه های نجفی منشی هست همراه با کتاب های دیگر شیخ مفید، بچی نداره ما تشکیک کنیم در انتساب این کتابی که در دست ما هست به شیخ مفید. خب پس سند روایت تمام اما دلالتش. آی خویی فرمودن این مدعای ما رو اثبات میکنه. لا تقرأ فی المکتوبت به شیء من العزائم، این ظهور نداره در حرمت تکلیفیه قرائت این سوره های سجده دار. اصلا خطاب لا تقرأ در عبادات ظهور داره در حکم وضعی نه حکم تکلیفی، ظهور داره در ارشاد به مانعیت نه حرمت تکلیفیه قرائت سوره های سجده دار. و از اون طرف به قرینه تعلیل که فإن السجود زیادت فی المکتوبه، ظهور نداره در این که این آیه ها این سوره های سجده دار به نفسها مانعیت دارد و مبطل نماز است، یا این سوره های سجده دار مصداق سوره کامله بعد قرائت الحق نیست. نه، این با تعلیل نمیسازه. اگر میگفت لا تقرأ فی المکتوبه به شیء من العزائم، میگفتیم این ارشاد است به مبتلیت قرائت این سوره سجده دار نسبت به نماز، یا قدر متعقل این است که ارشاد است به این که این سوره ها مصداق اون سوره کامله واجبه بعد الحمد نیست. اما تعلیل اینه که لا تقرأ فی المکتوبه به شیء من العزائم فإن السجود زیادت فی المکتوبه، این میخواد بگه آیه سجده رو که بخونی مجبوری سجده بری، واجبه سجده، سجده بری، اون وقت این سجده تلاوت مبتل نماز از اون مصداق زیاده فلفریزه هست. حالا اگر سجده نرفتی، ترک کردی سجده تلاوت را، برای چی؟ این نماز باطل باشه. این اشکال آی پوی. آی سیستانی فرمودن که ما حرفی نداریم، به قرینه سایر روایات ما بحث خواهیم کرد و به قرینه سایر روایات این لا تقرف المکتوبت به شیء من العظام حمل بر کراهت خواهیم کرد، اما با ظهور اولی لا تقرف مشکلی نداریم. فإن السجود زيادة في المكتوبة رو ما باهاش مشکل داریم. چه مشکلی دارید ها؟ ایشون فرمودن که این روایت روایت زرار است. زرار فقیه بوده. اصل که می نوشته محتمله که ذیل روایت وجه روایت رو ذکر کنه. او که از امام میشنید مطلبی رو، میفهمون ولمه بخونه امام عرض میکرد دلیلتان چیست؟ خب عرض از گاهی میفهمون لمکان الباب یا جای دیگه آیه قرآن میخون. اینجا هم حدیث رو شنیده، ممکن زیلش زراره نوشته بشه فإن السجود زیادت رو فی المکتوبه، فهم خودش رو نوشته باشه. ما وصول پیدا نمی کنیم و این که این زیلم کلام امام علیه السلام است. میگید آقا کثیری از تعلیلات در زیل روایت همین مشکل رو دارن. خب داشته باشن، داشته باشن. اصلا ممکن است این زیل را فقیه دیگری که راوی کتاب زراره بوده با استفاده از سایر روایات مثل روایت علی بن جعفر اضافه کرده، ولذا ما به این ذیلش مطمئن نمیشیم. اما بقیه روایات انشاءالله فردا. والحمد لله رب العالمین.